السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که باز به ما محبت فرمود و شرایط رو برای ما فراهم کرد که دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت صحبت کنیم. بحثمون در جدی ترین بحث معرفتی اهل بیت عصمت و طهارت بود، موضوعی که عرض کردیم اگر این برای کسی حلاجی بشه و مطلب حل بشه، تو اون بحثی که اسمشو میگذارن عرفان و فلان اینها، تقریبا جایگاه بلندی رو میتونه پیدا بکنه. و اونم فهم نحوه تعلق علم امام به سایر اشیاء هست، به اشیایی که الان موجوده. ما بدونیم که به سلام وضعیت خودمون در علم امام چجوریه. ما این تمام مباحثی که مربوط به جبر اختیار است و موضوعات از این دست و سابقه و لاحقه و هر آنچه هست حل میشه، یعنی از بد به وجودمون تا خلاصه آخرتمون و بهشتمون و همه چیزمون تو همین موضوع نهفته است. انسان بتواند این رو قشنگ حلاجی کنه و متوجه میشه. خب یکی از نکات بسیار مهمی که برخورد کردیم این بود که اصلا موضوع علم امام یک موضوع ماوراء طبیعه، بلکه اصلا یک جور خارق العاده. ما نمیتونیم درک کنیم چجوری ممکن آخه یه جسمی که شبیه جسم خودمون هست، این همه علوم از هر موضوعی که بپرسید در هر زمینه‌ای که صحبت کنید اون آخرین بحثا رو میگه و بلکه پیشبینی‌های برای آینده میکنه که اصلا بالاخره اگه کسی میخواد متخصص هم باشه در یه موضوع، در دو موضوع، در پنج موضوع میتونه تخصص بگیره، نه در هر آنچه که از او بپرسند. خب اینها رو شروع کردیم، جایگاه‌هایی رو که در روایات معرفی شده بود به عنوان منابع علمی اهل بیت عصمت و طهارت داشتیم بررسی می‌کردیم. دیگر از بحث ارث و تعلیم و اینها همینطور شروع کردیم تا جلسات گذشته که چند جلسه در موضوع به اصطلاح صحف صحبت کردیم. گفتیم یه سری نامه‌هایی در دست اهل بیت است، اینا رو هم بررسی کردیم که چه چیزایی است، چند تا میتونه باشه که نزدیک 20 تا بود، یه چند تایش هم که دم دست بود و معرفی کرده بودن مورد بحث بررسی قرار دادیم. رسیدیم به این جلسه الان که میخوام شروع بکنیم بحث کتب رو بحث بکنیم. یکی از بسا منابع علمی که کأنه در روایات میخواد معرفی بشه و بعضی هم اینطوری خیال کردن که علم ائمه اطهار علیهم السلام حداقل یک قسمتش از کتبی است که در دست اونهاست، این دیگه غیر از نام هست. کتاب یعنی اون دیگه اون چیزی که مجلد شده مشخصه و همین چیزی که خودمون هم میگیم اسمشو کتاب، غیر از نام هست. یه برگی نیست، اوراق متعددی که به هم دیگه در یک جلد قرار میگیرن، این رو بهش میگن که کتاب. خب یکی از موضوعات هم کتب مختلفی از کتب مقدسی است که در دست اهل بیت عصمت و طهارت در موضوعات مختلف و بحث‌های مختلف که انشالله این رو یکی یکی بحث میکنیم. خب اولین کتابی که طبیعتاً ما میباستی بحث بکنیم خود کتاب قرآنه که در دست اهل بیت عصمت و طهارت هست. شاید به نظرتون برسه الان که میخوایم بحث قرآن رو بکنیم ما هممون بلدیم دیگه، خب قرآن که معلومه دست اهل بیته. انشاءالله یکم با ما باشید متوجه میشیم که اصلاً اون چیزی که ما فکر میکنیم با اون چیزی که در دست اهل بیت هست خیلی متفاوته، یعنی اصلاً مباحثش با هم دیگه فرق میکنه، یک چیز دیگری گفته میشه، اما به اصطلاح ما فکر میکنیم بلدیم، ما این که بلد نیستیم. سوالاتی رو مطرح میکنیم بعد انشاءالله ببینیم تا کجا میتونیم برسیم. یکی این که خود قرآن رو اسمش رو گذاشتن مصحف، که حالا عرض خواهم کرد علت این نامگذاری رو میخوایم ببینیم چی هست. یکی دیگه تعریف تحریف در قرآن رو میخوایم بدیم چیه و ببینیم آیا این تحریف اصطلاحی در قرآن اتفاق افتاده است یا نه. نکته بعدی راجع به تاریخ جمع قرآن هست، یعنی جمع‌آوری آیات قرآن که به صورت یک کتاب در بیاد، این چگونه بوده و چه نکاتی در موضوع جمع قرآن مهم هست و میبایستی به اون توجه داشته باشیم. و خدمتون که عرض کنم نکته آخرم جمع‌بندی بکنیم و ببینیم نقش این قرآنی که به اصطلاح اینطوری جمع‌بندی شده و جمع‌آوری شده در حکومت مولا و سرورم حضرت صاحب ارواح نفدا که انشاءالله اتفاق خواهد افتاد و قطعی هم هست چه خواهد بود. خب شروع بکنیم بحث رو از اینجا که قبلا راجع به صحیفه مطلب لغوی رو عرض کردیم، اینجا هم در یه ساعت میگیم. مصحف به معنی همون کتابی است که ما خودمون میگیم، درست شد جمعش هم میشه مصاحف. این از این مطلب. تاریخچه این که چطور شد که به اسم این قرآن شد مصحف، یعنی در بین مسلمان ها کلمه مصحف رواج پیدا کرد، این رو تاریخ یعقوبی از جای مختلفی بحث کردن. تاریخ یعقوبی میگه که وقتی که به اصطلاح مهاجرین از اهل اسلام رفتن به طرف حبشه، خب اونجا یک کشور مسیحی بود، نگاه کردن دیدن که اونها به انجیل مقدسشون، کتاب مقدسشون میگن مصحف. خب میدونید جریان سفر تمام شد، جناب جعفر و به صورت اطرافیانشون که رفته بودن از سفر برگشتن به دامن اسلام مجددن. در حکومت اسلامی که قرار گرفتن، اینها نه عادت کرده بودن به این مطلب که اونجا هی شنیده بودن مصحف مصحف، اینا هم تکرار میکردن کلمه مصحف رو. این بود که رواج پیدا کرد. این نکته اول، این بدوش رو بگیم. نکته دوم این است که ببینید از ناحیه اهل بیت عصمت و طهارت نهی صادر نشد که چرا شما به قرآن میگید مصحف، و بالاتر از اون این که در کلمات خود اهل بیت عصمت و طهارت هم به اصطلاح گفته شده که قرآن رو به نام مصحف به اصطلاح معرفی کردن. این هم از این مطلب. خب این راجب تاریخچه این که کلمه مصحف از کجا و چگونه وارد اسلام شد به اصطلاح. در موضوع ظاهر قرآن، این نکته رو هم در مقدمه عرض بکنم، یکی از مهمترین موضوعات شناخت قرآن که انسان کسی بخواد وارد قرآن بشه، اصلا ما میخوایم از قرآن چیزی یاد بگیریم. خب این کتابی که الان دست ماست، ما این رو تحت عنوان قرآن شریف میشناسیم، آیا با همین چاپه، با همین عکسی که رو جلده، همین جوری برای حضرت رسول خدا اومد دست ما رسید؟ یا نه این یه چاپیه که ما چاپ کردیم؟ ببینید بعضی همچین تلقی ما انزل الله از این قرآن دارن که فکر میکنن حتی رسم الخطش هم وقتی به دست پیغمبر رسید با رسم الخط عثمان طه بود. یعنی اگه شما بگید رسم الخطش غیر از این بود، شما کافری. ببینید این جمود فکری رو ما از خودمون جدا بکنیم. خب میخوام یه مقدار توضیح بدیم روی این قضیه که این قرآنی که حقانیتش یکی از اعتقادات ماست، یعنی یک مسلمان باید اعتقاد به حقانیت این قرآن داشته باشه، هم در اصل نزولش بر پیامبر اکرم، هم در این که این قرآنی که در دست ماست این قرآن حقیست. یعنی ما به این شهادت میدیم، نه بگه قرآن واهی که نمیدونیم کجاست. این حواسمون باشه. اینکه میگیم این که قرآن حق است، حتی به محتضرمون، حتی به میتمون تلقین میکنیم، این قرآن همین قرآن هست. من راجع به غیر از این صحبت نمیکنم، ولی امروز میخوایم تاریخچه جمع قرآن رو یه خلاصه بیان بکنیم، ببینیم که آیا این دقیقا همونیه که حضرت امیرالمؤمنین مینوشتن یا نه. این یک. دوم این که اگر حالا یه خورده اتفاقی مثلا این وسط افتاده، آیا تحریف شده یا نشده. باید اعتقاداتمون درست بکنیم، چون اگه ندونیم بعد تو یه نفر یه چیزی گفت، یا اونو تکفیرش میکنیم، یه تو کذاب پدر سوخته ای به ناحق یه چیزی به یه عالمی میبندیم، یا اینکه خودمون اصلا اعتقادمون از بین میریم. وای پس این فلان عالم گفت اینجای قرآن اینجوری شده، این نقطه مثلا اینطوریه، پس وای ما دیگه هیچی نداریم. هر دو این اشتباه، این افراط و تفریطه. حق ماجرا رو بدونیم، بدونیم اعتقادمون با تو کجا و بر چی باشه. و این مسئله تاریخیه، سری نیست. هم شیعه نقلش کرده، هم اهل سنت این رو نقل کردن. موضوع جمع قرآن یکی از موضوعات علم علوم قرآنیه. ما یه علمی داریم تحت عنوان علوم قرآنی، در علوم قرآنی مباحثی در اونجا مطرح میشه، یکیش هم موضوع تاریخ جمع قرآنه، یعنی چه اتفاقاتی افتاد و قرآن اینجوری به دست ما رسید. این یک. حالا یک کتاب مثلا میبینید مثل کتاب مرحوم آیت الله معرفت، که تو همین سده اخیر هم نوشته شد و خیلی ازش نگذشته، چندین جلد در علوم قرآنی کار کردن این موضوع رو بهش رسیدگی کردن، قریب 20 جلد مثلا کتاب نوشته شد تو این زمینه. بعضی وقتا می‌بینیم نه، همین موضوع جمع قرآن رو یه جایی آوردن در یه کتاب مختصری همینا رو آوردن. آقا اینا کفر نیست، نه حقایق تاریخ ماست، درست شد؟ اینا حالا بالاخره منابع مختلفی رو میتونید از شیعه و سنی دنبال بکنید، منتها گاهی وقتا دیگه این بحث‌های مذهبی در اونجاها یک اثراتی رو در نحوه بیان میگذاره. من حالا یه جمع‌بندی رو نمیخوام مثلا بگم حالا این رو در فلان کتاب، این رو در فلان جا، میخوام کلیات مطلب رو الان دستمون بیاد، بعد بریم وارد بشیم به بحث احادیث، ببینیم وقتی حدیث اینطوری میفرماد کجای مطلب رو دست گذاشتن و کجا رو دارن به ما به صراحت اعلام میکنن. خب اولین چیزی که من به ذهنم میرسه اینجا خیلی واجب هست که بدونیم تعریف تحریفه. اصلا تحریف یعنی چی؟ من این مقداری ذهن شما رو میارم به اون مطالبی که خوندید. مثلا ما میگیم تورات و انجیل محرف، درست شد؟ یعنی تحریف شده. چرا ما به اونا میگیم تحریف شده؟ ببینیم ما به هر تغییری نمیگیم تحریف. شما اگه یه نامه ای رو بردارن بیارن براتون، مثلا الان خط نسخه بردارن خط نستعلیق بنویسنش یا شکست نستعلیق رو یه جوری بپیچوننش که هیچ کی نتونه بخونتش غیر از خود نویسنده، مثلا با سلیقه و مثلا چیه خاص خودش بنویستش، ما به این نمیگیم تحریف شد، چون چیزی تغییر نکرد، رسم الخط عوض شد. حتی اگر ترجمهش بکنیم به یک زبان دیگری و سعی بکنیم امانت داری بکنیم، این تحریف نیست. خب ولو این عین نسخه اول نیستا، این ترجمه اونه، ولی تحریف نشده. تحریف در اصطلاح یعنی ادخال ما لیس به قرآن فی القرآن، یعنی این که یک چیزی که داخل قرآن نبود رو ما بیاریم از بیرون وارد به قرآن بکنیم. از اینجا نتیجه میگیریم اگه یه چیزی از قرآن بود مثلا یه کلمش این وسط برداشتیم، تحریف نشده. وقتی که من افکار خودم رو در قالب جملاتی به قرآن اضافه بکنم، تحریف صورت میگیره. نه وقتی که حتی من یه جمله رو فرضاً میگم، ها نمیگم از قرآن چیزی کم شده، ها میگم فرضاً یه جمله از قرآن بردارید، یه سوره ای از قرآن حذف کنید، آقا اون باقی مونده تحریف شده است؟ نه. اما اگر یه انجیل داشته باشید، آ اینقدر جلد مثلا انجیل هست، اینقدر قطرشه، درست شد؟ ولی که مطالب توش رو که میبینید، اینا معلومه یه نفر نشسته اینا رو بافته سر هم کرده. این اسمش تحریفه. اسمش تحریفه. چرا؟ چون اضافه کرده این با آن مطالب حق، مطالبی را که خودمون میخواستیم. پس تحریف یعنی اون چیزی که در قرآن نیست رو وارد به قرآن کردن. این رو میخوام عرض بکنم، در موضوع قرآن قطعا این اتفاق نیفتاد. چرا؟ چون اصلا ببینید کسانی که قرآن در دستشون بود سواد چنین کاری رو نداشتن. همین امروز هم کسی نمیتونه این کار رو انجام بده. یعنی الان که اینقدر علم بشری و مخصوصا ادبیات عرب پیشرفت کرده، همین الان من یه وقتای سرچ هم کردم توی اینترنت بریدم ببینم، اصلا مشخصه که این قرآن نیست. برداشتن یه سطرایی رو نوشتن، خیلی هم تلاش کردن، انسانهای ادیبی هم بودن، مشخص هم هست که اینها به سعی تلاش خودشون رو کردن، اما ته کار میبینید مشخصه. حتی برای منی که مثلا خیلی هم اهل قرآن و فلان اینا نباشم، میفهمم که با این معلومه، این مثلا الفیل الفیل الخور تو متویل، مثلا این بگیم ولی سوره فیل ماست، خب این که نمیشه آخه باشه. الان اینو البته به شوخی میگم، چیزای دیگه ای رو مثلا برداشتن، مبانی رو هم آوردن ارائه بدن، اما نمیشد. اون موقع دیگه به طریق اولا نمیشد، چون اصلا تعداد نفراتی که سواد خواندن و نوشتن داشتن معدود بود، کتاب وحی محدود بودن. چجور ممکنه اون موقع کسانی پیدا بشن که بتونن به ادبیات قرآن مطالبی رو بیارن اضافه بکنن؟ پس این اصلا امکان پذیر نبود، درست شد؟ اینها منوط میشد به این که اگر بخوان یه دستکاری بکنن، مثلا یه چیزی رو از اینجا بردارن بزنن اون برتر، ولی همین خودشان از اینجا بردارن یکم جاشو بیارن این برتر، که حالا عرض میکنم بعضی از مواردش رو که چجوری چنین اتفاق افتاد، که بعدم روشن شد از ناحیه اهل بیت عصمت و طهارت که این معناش اینا ها، حواستون باشه یه کسی به خاطر این جابجایی وقتی مشکلی در ذهنش ایجاد نشه. فلزا از ابتدای این کار که اتفاق افتاد، شما سوره هجر رو ببینید آیه 9 رو میفرمان که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما خودمون قرآن رو ارسال کردیم، خودمونم حواسمون بهش هست. درست شد. این بهترین دلیل بر عدم تحریف قرآنه که خود قرآن میگه این مثل انجیل و تورات قرار نیست که ولش بکنیم. ببینید حضرت ولیعصر ارواح نافدا امام زمان قرار هست که حکومت رو به اذن الله تعالی بیان به پا بکنن، دیگه کسی نمیتونه ایشون رو قبل از برپای حکومت بکشه. این بحثا دیگه تمام شد. هر آنچه که طول بکشه ما ظلم در حق حضرت کردیم، ولی بالاخره حضرت میان و حکومت شون، چون خدا اصلا این بنیاد رو گذاشته برای این کار که آخرش این اتفاق بیفته. خداوند میگه این قرآنی که من در آخر سلسله کتب الهی از زبان آخرین پیغمبرم فرستادم قرار نیست کسی دستبرد توش بزنه به نام تحریف، من اون رو حفظش میکنم و حفظ کرده الان همینطوری که میبینیم. حال این ضمیر نحنا هم که در اینجا هست، حالا دیگه مبانی مختلفی در توضیح هست که عمدتاً اون چیزی که مشهور است میگن خداوند اونجایی که میگه ضمیر جمع به کار میبره، میگه ما این کار رو کردیم، ضمیر متکلم محل غیر، برای این هست که بزرگی و منش خودش رو و بهت خودش رو به اصطلاح به رخ بکشه و بفهمه که آه من انسان، من موجود توانایی هستم و من نمیگذارم که چنین اتفاقی بیفته. من خودم ما خودمون نازلش کردیم و ما خودمون حفظش میکنیم. حالا دیگه مباحث دیگری هم در اینجا هست که حافظینی در این کار هستن که اوصیا پیغمبر ارواح نافدا هستن. خب حالا ببینیم تاریخ غصب خلافت رو، من یه مختصری رو در همین قسمت رو عرض میکنم، چون اینا مقدمات بحثمون، اگه بیان نکنیم بحث گنگ میمونه. ببینید بعد از شهادت حضرت رسول خدا، همینطوری که میدونید در اون واقعی که صورت گرفت، عده‌ای که طمع به حکومت داشتن آمدن غصب خلافت کردن. من یه نکته رو میخوام، اون مباحثی که میدانید رو اصلا نمیخوام حتی اشاره کنم، اما این نکته رو حواستون باشه که حضرت امیرالمؤمنین زمانی که حضرت رسول خدا به شهادت رسیدن وفات کردن، اون موقع مشغول چه کاری شدند؟ تدوین کتاب الله شدن. یعنی رفتن شروع کردن این نوشته هایی که از پیامبر داشتن، بسیار که پیامبر فرموده بودن این آیات رو هر دفعه بر یک چیزی نوشته بودن، چند روز در خانه موندن، اونها داشتن مقدمات غصب خلافت رو جور میکردن و سقیفه میرفتن و میومدن. حضرت امیرالمؤمنین طبق دستوری که از حضرت رسول خدا داشتن نشستن چیکار کردن؟ قرآن رو تألیف کردن. یعنی اون پاره پاره هایی که بود از قرآن، آیاتی که بود و معلوم نبود بعضی هاش حتی این ادامه کدام آیه است، در کدام سوره باید مثلا قرارش بدیم، اینها را حضرت امیرالمؤمنین برداشتن تدوین کردن، یک کتابی رو تحت عنوان قرآن تدوین کردن. و زمانی که دیگه اینها به خلافت رسیده بودند، یعنی غصب خلافت شده بود و خلاف اوامر و خلاف وصیت حضرت رسول خدا عمل کرده بودند، کاری که انجام دادن این بود که آوردن گفتن آقا شما که این کارتون انجام دادید، اما این قرآن است که بر پیامبر نازل شد، من این قرآن رو برای شما آوردم، بگیرید در مثلا به قول خودم استفاده کنید. اینا رو کردن و امیرالمومنین گفتن که آقا ما نیازی به قرآن تو نداریم، قرآن ما رو خود، ولی اینو بعد در روایت هم خواهید دید. حضرت هم این قرآن رو برداشتن بردن، چون دیگه اعلام عدم نیاز شد از ناحیه حکومت اسلامی به ایشون، اون کسانی که قاصب این حکومت بودن، ایشون هم قرآن رو آوردن. این شد جزء ودایع امامت، یعنی اون چیزهایی که حضرت امیرالمؤمنین به ودیعه در نزد امام حسن مجتبی علیه السلام قرار میدن، امام حسن در نزد امام حسین، امروز در نزد مولا و سرور حضرت صاحبه. روزی که میخواد این آشکار بشه ایام ظهوره، یعنی اون موقع اون قرآن اصلی که حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام اون رو تدوین کردن خواهیم دید و از اون نسخه برداری خواهد شد و این کار خواهد شد. خب حالا برگردیم سر مطلب، این که چگونه این قرآن تنظیم و تألیف شد. وقتی که دیدن که حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام این قرآن رو تدوین کرده و اونها دنبال کارهای دیگه و غصب خلافت بودند و عقب افتادن، تصمیم گرفتن که این کار رو انجام بدن. من بسیار مختصر عرض میکنم. خب اینا بعدن اصلا توی بحثمون هست، همه رو یکی یکی بله با روایاتش عرض میکنیم که چگونه از یک امام به امام دیگر رسید. تمام این رو اصلا توی سلسله مباحثمون گذاشتیم که انشاءالله داشته باشه. ببینید الان مطلبی که داریم اینجاست، چگونه این قرآن رو تدوین کردن؟ آمدن. خب یه تعداد نفراتی بودن در مدینه که اینها از کتاب وحی بودن، همه اینها رو فراخوان دادن. جناب ابی ابن کعب بود، ابن مسعود بود، خود امیرالمومنین بود که البته اینا دیگه کارش نداشتن، گذاشتن کنار. عده ای از اینها رو جمع کردن، یه خیمه ای مثلا زدن. من بسیار مختصر عرض میکنم، این کتاب وحی رو آوردن اونجا نشوندن، گفتن که نسخهاتون رو هم بیارید. نسخه ها رو آوردن، بعد یک نفر نشست اون بالا، مثلا ابی ابن کعب املا میگفت، 5-6 نفر هم مثلا مینوشتن، 5-6 تا نسخه تو جریان اول کار درست شد که اینها رو بعدن به بلاد اسلامی و فلان اینا هم ارسال کردن. جالب ترین نکته این است که تو همین نسخه های اولیه که یه نفر املا میگفت چند نفر مینوشتن، چند تا غلط املایی پیدا شد. تو اینا که نشسته بودن مینوشتن، مثلا فلان کلمه رو نمیسن، با سین یا با ساده. الان تو همین قرآنی که رسم الخط خودمونه، یبسطوی که با سینه با ساد نوشته شده. اینا رو بهش میگن اغلاط قرآنی، یعنی این غلط های املایی که برداشتن اینجا نوشتن. یعنی تو همین 5-6 تا که تو یه جلسه اصلا نوشته شد، ولی اختلافات کوچولویی اینطوری بود، هیچ کس به این نگفته حریف. همه اهل سنت هم میدونن، همه شیعیان هم علمایمون حداقل بلدن. این یکی مثلا. بعدها همین رو آوردن، الان یه کتاب قرآن اینطوری دادن توی بلاد مسلمین، همه جا رفته، از روی اینها استنساخ شد. بگذریم از اشتباهاتی که در استنساخهای اولیه صورت گرفت و باعث یه سری رسم الخطای اشتباهی شد، حالا آمده اصلا قرائتش، چون همراه اینا که قاری نرفت، که اینا بلد نبودن از روش بخونن. آقا مثلا مثل اینکه یه نامه ای رو ما مثلا در ایران داشته باشیم، یه نسخه رو بدیم مثلا برای بلوچستان، برای بلوچ ها یه نسخه رو بدیم، مثلا به چهارمحال بختیاری فلان اینا، مثلا برای ترک ها، برای لور ها یه قسمتشو بدیم، برای ترک ها یه قسمتشو بدیم، برای مثلا فارس زبان ها، اونایی که لهجه های مختلف دارن. خب هر کسی مثلا این الفاظش یه جوری میخونه دیگه، درسته؟ آقا یواش یواش رواج پیدا کرد لهجه های مختلفی در قرائت قرآن. اصلا یه اتفاقاتی داشت میافتاد. من چند نکته رو در این موضوع عرض میکنم، اینها رو در نظر داشته باشید که هیچ یک از اینها اسمش تحریف نیست، هیچ یک از اینها تحریف نیست. اولین نکته ای که متاسفانه خیلی سلیقه‌ای صورت گرفت این غاصبین خلافت که جمع کردن قرآن رو، این بود، گفتن خب حالا ما کلی سوره داریم، مثلا 114 تا سوره داریم، کدوم بذاریم اول؟ بحث رو دیگه گفتن خب سوره حمد که هممون میدونیم حمد اوله، گفتیم خب رو این دیگه بحث نداریم، حالا ما بقیه رو کدوم بذاریم دوم؟ نشستن این قرآن رو سوره ها رو مثلا اندازه میگیری یا وجب میکنی کدوم بزرگتره کوچیکتره، دیدن آجون مثلا 7 از اینا بزرگتر از ما بقیه، اسمشو گذاشتن سبعه توبال. حالا تا از همون 7 میرم گیر کردن و دوتا یکی کردن و اینها که بگذاریم، خب گفتن سبعه توبال، یعنی 7 که طویل تره. گفتن ما حمد میذاریم اول، 7 بلندتره رو میذاریم بعدش، بعدش به ردیف میان تا آخرش. خب حالا یه نکته رو توجه بفرمایید، سور قرآن وقتی که بر پیغمبر اکرم نازل شد، مگه اول سور مکی نازل نشد؟ اول پیغمبر اکرم در مکه بودن، اول سوره های مکی بر پیغمبر نازل شد که عمدتا همین سوره های کوچکی هستن که آیات کوچکی دارن، در آخر قرآن الان در جزء 30 شما میبینیدش. بعدن آیات بزرگ بزرگ و سوره های بزرگ بزرگ مثل البقره و فلان اینها نازل شد، درست شد؟ که اینا در مدینه نازل شد. یکی از به اصطلاح بحثایی که در این قرآنی که آقایون تدوین کردن رعایت نکردن همین بود که ترتیب نزول رو رعایت گفتن لازم نیست بکنیم. ترتیب نزول رعایت نشد. سوره حمد گذاشتن، 7 این سوره رو گذاشتن، بعد هم همجور اومدن تا به آخر، کوچیکار هم گذاشتن آخر کار. آیا اسم این تحریفه؟ یعنی چیزی به قرآن اضافه کردن؟ نه. پس تحریفی صورت نگرفت. این نکته اولی که میبایستی توجه داشته باشید. نکته دومی که هست اینی که بعضی وقتا حالا این بگیم کج سلیقگی من میگم، حالا یا این که بگیم نه یه سوئی هم در ذهنشون بود که هست، بعضی از آیاتی که مربوط به ولایت حضرت امیرالمومنین بود، مثلا این آیه اکمال رو شما ببینید قبلش چیه، حرمت علیکم المیتت و فلان فلان فلان، الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دیگه این آیه اکمال ببینید در کجا قرار دادم. گاهی وقتا با یک کمی این بر اون بر چیزی اضافه نمیتونستن بکنن، ولی مثلا یک کمی سلیقه اینو مثلا این بر اون بر شده. اینجا ائمه اطهار وظیفه‌شون انا له لحافظون اینجا پیدا میشه. ائمه اطهار که اوصیا پیغمبر بودن محکم ایستادن جریان ریز بریز سطرهای قرآن رو معرفی کردن که آقا تا اینجا مربوط به آیات و الاحکام، از اینجا مربوط به جریان قدیر خم و ولایت حضرت امیرالمؤمنینه. اینقدر بیان کردن، اینقدر حضرات سخنرانی کردن که دیگه مباحث مربوط به قدیر خم مورد بحث قرار گرفت که شد جزء روایات متواتر که دیگه هیچ کس نتونه از اینجا صدمه ای حتی به معنای قرآن هم بزنه. پس ببینید اگر قصد سوئی هم بود الان دیگه خونسا شد. فلذا قرآن از هر نوع تعریفی چه از لحاظ لفظی و چه از لحاظ معنایی مصون موند و این هم از منش بزرگ و اون وظیفه بزرگی بود که ائمه اطهار علیهم السلام نسبت به اون اقدام کردن. خب یکی از چیزهایی که ممکنه مثلا انسان به چشمش بیاد اگه تفاسیر رو نگاه بکنید، مثلا حالا دوستان طلبه‌ای که حالا هستن یا اینکه بعداً انشاءالله اینا، شما تفاسیر روایی نگاه بکنید زیاد هست کلماتی که میفرماد هاکذا نزلت، یا حضرت میفرماد والله هاکذا نزلت، به خدا قسم اینجوری نازل شد، درست شد؟ دیگه نمیخوام حالا مثال بزنم چون بعضی از کلمات خیلی معروفه. مثلا اومدن مثلا اعراب یه کلمه ای رو کمی کم زیاد کردن، ما به این نمیگیم به اصطلاح چیز، یا مثلا علی بوده کردنش علیه، نمیخوام حالا مثال بزنم بشنم با مثالا کار کردن، علی بوده یعنی اسم امیرالمومنین کردنش علیه، معلوم هم هست ما میخونش اصلا این معنیش جور نیست، ولی اهل بیت در توضیحاتی که دادن این مثلا حلش کردن، یعنی ما الان گیری نداریم. مثل اینکه مثلا به شما بگن آلیاسین رو شما بخون الیاسین، شما میدونی منظور چیه یا نه؟ هرچی بهت بگن شما بخونش الیاسین، شما میدونی بابا دیگه آلیاسین، حالا هرچی میخوان بهت بگن الیاسین. مثلا مثلا این موضوع هم به لطف اهل بیت عصمت و طهارت حل شد. موضوعی هم که مربوط به لهجه ها و لحن هایی بود که وارد قرائت قرآن شد، اینقدر زیاد شد و زیاد شد و زیاد شد در یه زمانی که خود اهل سنت می نویسن به 900 قرائت رسید. یعنی این قرآن واحد رو به 900 جور می خوندنش. من برای که فقط یه کمی نزدیک بشه به ذهنتون اینجوری میگم، مثلا مثال میزنم، نه که اینطوری بودا، مثال میزنم. ببینید لحنای مختلفی در عرب بود، مثلا کوفیا یه جور حرف میزدن، بصری ها یه جور حرف می زدن، درست کلمات ادا می کنن، درست شد؟ مکی ها یه جور، مدنی ها یه جور، مصری ها یه جور. اینا رو دیدید دیگه، خودتون اگه کمی با عرب هم ارتباط داشته باشید متوجه مسئله میشه، خیلی فاحش اختلافاتشون. حالا اگه این کتاب دادن دستشون، مثل یکی یه نامه رو بدید بهشون بگید بخونید، لورا یه جور می خونن، ترکا یه جور می خونن، ببینید فارسی می خوننشان، نامه شما رو فارسی می خونن، ولی لحن ترکی داره، لحن عربی داره، ولی فارسی داره میخونه. وقتی که بدی به یه عرب بخواد نامه فارسی شما رو بخونه، ساداشو ساد میخونه، هجیمیاشو ه میخونه، درست شد؟ عینش رو عین میخونه، همزهش رو همزه، ولی شما که اینجوری نمیخونید، که ما تو فارسی اینجوری نیستیم. همین اتفاق در موضوع قرآن افتاد. اینقدر قرائت‌های مختلف درست شد و درست شد و درست شد که بعضی از خود اهل سنت ایستادن گفتن باید این قرآن درست بشه. خوندنش ها، نه نوشتنش. نوشتنش که همون، خوندنش رو چه کار بکنیم؟ اومدن گفتن 900 قرائت رو میریزیم کنار، اونایی که ما میگیم درسته، قرائات درستش رو آوردن مشخص کردن، گفتن ما به این مثلا 14 تا، ما به این 10 تا فقط قبول داریم. حالا این که تو این هم سلیقه خودشون رو به کار بردن، سعی کردن اون سلسله هایی، چون هر قرائتی یه سلسله اساتید داشت تا میرسید مثلا به قاری اصلی که امیرالمؤمنین بود، اینا خودشون هم میدونن که باید قرائتشون برسونن به امیرالمؤمنین، در این سلسله ها اونایی رو انتخاب کردن که مثلا بیشترشون اهل سنت باشن. و جالب اینه که اینجا یه اشتباهی که ازشون رخ داد این بود که حفظ از عاصم حفظ شیعه بود اصلشون در، و همین قرائت هم مشهور شد. همین قرائت هم مشهور شد. اما بالاخره در قرائت اهل بیت عصمت و طهارت این طور نیست که این تحریف باشه. نگاه کنید همین عبدالواسط که میخوند اذا الشمس کورت کورت، خب این تحریف شد؟ تحریف نیست، به این میگیم اختلاف قرائت. یعنی معنا همونه، در قرائت سه جور خونده شده، این کلمه دو جور خونده شده. یکی از قرائت‌هایی که موجود است از اهل بیت در بعضی از کلمات فقط که نظرشون رو فرمودن موجوده که در تفاسیر شیعه اومده، متاسفانه اجحاف در حق اهل بیت شده. یعنی این که ما قرائت مثلا قالون رو میدونیم، قرائت ورش رو میدونیم، قرائت حفص رو میدونیم، اینا رو میخونیم، خب نمیدونم اشمام فلان بین همزه و یا بین همزه و واو، یه چیزای عجیب غریبی، ولی امام صادق علیه السلام که قسم میخورد میگه هاکذا نزلت، اینجوری هم نیست، نمیخواد اینجوری هم بکنی و مثلا یه قرائت خاصه ای از دهنت در بیاد. اینا ما خود شیعه هم دنبال قرائت اهل بیت عصمت و طهارت نرفتیم. یعنی الان مثلا اگه 10 تا قرائت داریم، حداقل نمیگیم آقا این 10 تا قرائته، اینم یکی، الان قرائت برش و قالون و حفص رو میخونید، اینم قرائت امام صادق هم کنارش، عیبی نداره. فکر میکنیم اگه قرائت امام صادق گفتیم این دیگه حتما تحریفه، ما بقیش تحریف نیست. بابا اصلا هیچ کدومش تحریف نیست. این ظلمیه که ما در حق خودمون داریم. خب عیبی نداره. اهل بیت گفتن به همین قرائت مشهور بخوانید، اشکالی هم ندارد. حالا اگه کلمش هم ما گفتیم، حالا اهلش اگه میدونن خب برای خودشون تو خلوت‌ها بخونن، دعوا هم سرش نرید بکنید. اگه کسی هم میومد جلو اهل بیت جور میخوند، میگفتن آها قرائت متداول رو بخون، حالا کلمه رو از ما فهمیدی نمیخواد حالا چیز بکنید، یه کلمه رو حالا ما به جای بگیم من کل امر میگیم به کل امر، خب حالا شما برامون به کل امر خودتون، من کل امر خودتون، چون اثری در اساس دین و مذهب و مسلک و شریعت و این تشیع و اینها که الان نداره به این معنا که یه قسمت از اعتقادات حضرت میشینه وجه القرائه رو بیان میکنه، چون خیلی از این قرائتایی که داریم وجه القرائه نداره، یعنی علت قرائت نداره. ما نشستیم مفصل در این زمینه بحث کردیم، وجه القرائه ندارن. اما اهل بیت عصمت و طهارت هر جا که قرائتی رو اعلام کردن وجه القرائه، یعنی علت این که این قرائت از قرائت رایج بهتر است رو بیان میکنن. این خیلی عظیم این مطلب، ولی ما دقت نکردیم. حالا میرسیم به همین نکته. حالا مثلا از بعضی سوال میکنن یه نظرتون راجع به این قرآن موجود چیه، یه جوری بحث میکنن و یه جوری مینویسن جواب رو که انهو که این قرآن همین جوری، دیدید عکسایی هست از حضرت رسول خدا چاپ شده که یه قرآنی هم اینجوری تو دستشونه، انگار همین قرآنه، با همین چاپه باید همین عثمان طه هم باشه تا ما قبول بکنیم قرآن. اگه گفتید چاپش عثمان طه نیست تو کافری. و ما اصلا تو جامعه علمی مربوط به این علوم قرآنی اصلا اینجوری نیست که تو فکر میکنی، یعنی فکر به طور جمع جور بکن، باید همراهی بکنی. اگر این ذهن خمود رو داشته باشی، بعدن که از صاحب میان اون قرآن اصلی رو میارن چی میکنن، تو یه دفعه دک میزنی، میگه اصلا این امام نیست. اینها چیزاییست که باید قبل از ظهور حل بشه برای انسان. اینا رو باید انسان ببینه، بفهمه، بدونه، آماده باشه، اصلا ذوق اینو داشته باشه که ما میخوایم الان دیگه دستخط امیرالمؤمنین رو ببینیم، قرآن علی رو بیار آقا، مطالبه ما باشه، نه اینکه اگر آوردن ما استبعاد بکنیم بلنشیم بخوایم راه به مایی را بندازیم. همین ما میگیم، همین ما رو میگم، همین ما، همین ما. بگن مسیحی ها که کاری ندارن اصلا این نسخه و نسخه قرآن نه براشون فرقی میکنه، ها؟ ما باید این رو بدونیم، اینا جز مسائل داخلی ماست که باید حل بشه و ما گاهی وقتا داخل نمیشیم به این موضوعات و فکر میکنیم که خیلی خوبیم، همه چیز هم میدونیم، حال اینکه هر یکی از اینها ممکنه باعث انحراف ما از بحث مهدویت در زمانی که بایستی تو بلند شی، شمشیرتو به دست بگیری، اعلام آمادگی بکنی، پشت سر حضرت بایستی، یا قرآنش که اینجوریه، احکامش که اونجوریه، حکومت داریش که اونجوریه، منصبهاشو که تقسیم میکنی که اینجوریه. ای بابا خب بالاخره چهار تاشم هوای نفس آدم میاد روش، آدم یه دفعه میبینی رفته خط اونوری وایساده، تایشون این همین مسائل که الان میبینید، دولت‌ها رو نگاه بکنید، اتفاقاتی که میفته همین جوریه. یه دفعه ای که یه نفر از اون بری نمیشه که خورده 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 یه دفعه میده از اون بری شد، خودش هم متوجه نمیشه، خودش فکر میکنه هنوز همون آدم 8 سال پیشه، آدم 10 سال پیشه، خودش اینجوری فکر میکنه، فکر میکنه مردم احمقن، نمیفهمن که من همونم. درست که متوجه نیست که بابا تو خودت دقیق تغییر کردی که اصلا با اون قبلیه قابل قیاس نیستی. خلاصه در کل این چیزهایی که هست، ببینید اگه وقتی هم سوال ازمون میکنن میگن آقا قرآن چه جوریه نسبتش، ما با اینطوری جواب بدیم بله این قرآن قرآنی است که هیچ دستبردی بهش نخورده، هیچ چیزی مطالبش اضافه نشده، البته قرائت‌های مختلفی دارد، البته قرائت، اما هیچ یک از مبانیش هیچ تغییری نکرده. میخواید بدونید مبانیش چیه؟ مراجعه کنید به اهل بیت عصمت و طهارت که موضوع بحث آیندهمون هست که انشالله عرض خواهم کرد. محکم اهل بیت صد سر این راه هستن که کسی بخواد تحریف کند قرآن رو یا بخواد تفسیر به رأی بکنه، جلو این افراد ایستادن و بیان کردن که این کار رو انجام ندهید. خب این موضوعاتی که تقریبا میخواستیم تا اینجا به عنوان مقدمه عرض بکنیم تا بتونیم وارد این بحثا بشیم. خب ببینید من مردد بودم این مطلب رو بگم یا نگم، ولی خب حالا به اشاره میگم. فکر نکنید که در موضوع فقط قرآن میگم و نه بحث خلافت نمیگم. موضوع خلافت سر جای خودش، اون یه حالی میداد بالاخره آدم میخواد رئیس باشه و بر مسند بشینه، اینا هیچی. ولی دیگه این مسند مثلا قرآن خونی و فلان اینا دیگه چیزی بود میشد کنار بیای با بعضیا. خود این افرادی که مثلا به عنوان کاتب وحی بودن و قاری بودن و فلان اینا که بعدن اونان قاری شناختشون از پیغمبر شنیده بودن که چه جوری ایشون قرائت میکنه، اینا قاری هم بودن دیگه، درسته؟ خود اینها از شر این غاصبین حکومت ها در امان نبودن. جناب ابی بن کعب از دوستان حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. من دوست دارم برید تاریخ ایشون رو ببینید. یکی از اصحاب حضرت رسول خدا که اصلا معلوم نیست با چه مریضی مرد، اصلا چش شد، یعنی شب اومد اعلام کرد گفت من میخوام مثلا فردا بیام برای مردم یه نکاتی رو بگم، حتی نگفت چی. فردا صبح جنازه‌شو آوردن قشنگ گذاشتن سنگ غسالخونه، غسل دادن دفنش کردن، زور نشده بود دفن شد. ابی بن کعب ابن مسعود رو برید ببینید جریانش چی بود. ابن مسعود اصلا از مرکز حکومتی فاصله گرفت، بلند شد رفت مثلا کوفه، گفت من اونجا زندگی می‌کنم، من کاری به شما ندارم، برید شما کار خودتون، من کار خودم، بلند شد. ولی خب مشخص بود دیگه مقداری حاشیه دارن با هم دیگه. یه روز بلند شد اومد مدینه و دید که بله آقا مثلا رو منبره، اصلا با یه حرف بی تربیتی مثلا یه نفر معذرت میخوام از در بیاتون میگن مثلا اسم یه حیوانی بیارن یا آه فلانم وارد مجلس شد. کی؟ اصحاب حضرت رسول خدا، کاتب وحی، قاری قرآن، استاد قرآن توی یه بلادی یه دفعه مثلا سر خطبه ها بیاد وارد بشه. اون کسی که داره به عنوان والی مسلمین داره خطبه میخونه وسط خطبه ها قطع کنه یه چیزی رو به این بپرونه، اینم تا دید حد که حرمت شده وایسا جواب گفت من اینجوری هم خودت بحث دارش. ابن مسعود پیرمرد رو دستور دادن زدنش، بعد دوتا پاشو گرفتن، خوب گوش کنید ببینید چه کردن، دوتا پاشو گرفتن سینهشو گذاشتن رو زمین، میخوام قشنگ بدونید چه به سرش آوردن، کشون کشون آوردنش از در مسجد بردنش بیرون، انداختنش بیرون، دنده هاش شکست، خود مرد. بعد آثاری از این آقایون میبینید که میگن عصمت صحابه، هر کسی به یکی از صحابه بعد بگه فلان میسار که دیگه اینا رو دامن زده کی؟ همین وحشیایی که تحت عنوان داعش و اینا که الان توی عربستان اینا دارن حکومت میکنن همینا هستن حال سود. خب بگی خب شما مگه تاریخ نمیخونید؟ مگه کتاب خودتون رو نمیخونید؟ مگه مال خودتونه؟ آره برید بخونید تاریخ خودتون رو. اصلا این مسئله خلافت در همه جا اثر گذاشت، در همه جا. حالا ببینید اهل بیت با چه ترفندهایی و با چه سیاستی چطور این قرآن رو محفوظ نگه داشت، چطور محفوظ نگه داشت از تمام حساسیت ها. اهل بیت تو اینجا هم مظلوم و هنوز هم مظلومیتشون داره فریاد میکشه که اینطور به سرشون. خب میرسیم به موضوع اولی که در باب قرآن هست، به عنوان یک کتابی که در نزد اهل بیت هست و میخواییم نقشش رو در علوم اهل بیت اسمت و طهارت بسنجیم، در کتاب بصائر الدرجات جزء چهارم باب ششم حدیث سوم. اگه یک جلدی دارید صفحه 466 میشه. حدیث سوم رو میخواییم بحث بکنیم. این حدیث از امام صادق علیه السلام هست. میگه یه آقای داشت قرآن میخوند. خوب دقت کنید حدیث یکی دو سه تا نکته زیبا داره، میخوام در فهم حدیث انشاءالله هم مخصوصا دوستان طلبه‌ای که بعداً حدیث رو میبینن شما آیون هم دقت بکنید بعد کلا سرمون نره. قرأ رجل علی ابی عبدالله، یعنی امام صادق علیه السلام نشسته بودن یه آقایی داشت قرآن میخوند برای ایشون. معلومه یه سمتی داره که برای حضرت داره قرآن میخونه، آدم بیگانه ای نیست. خوب دقت کنید. و انا استمع حروفا من القرآن لیس علا ما یقرأها الناس، من داشتم سالم ابن ابی سلمه میگه من داشتم گوش میدادم دیدم یه چیزایی داره میخونه، یه چیزایی داره میخونه که من تا الان توی قرآن خوندن عادی که میخوندن این بروبر من تا الان نشنیده بودم. فقال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام رو کرد به این قاری قرآن، فرمود که مه، ببین مه یعنی دست نگه دار. اون چون بعضی وقتا یه کلماتی داریم خیلی بی ادبی و بی احترامی و تندی درشه، درست شد؟ کلمه مه در بین کلمات اینجوری اینطوری نیست، یعنی نگفتن خفشو به اصطلاح خودمون. خب حضرت فرمودن دست نگه دار مه، آروم باش بابا، نگو اینا رو مه کف عن هذه القراءه، از این قرائت دست بردار، اینجوری نخون جلو مردم. اقرأ کما یقرأ الناس، بخون همون طوری که مردم قرآن رو میخونن، به سبک متداولی که همین اهل سنت اینا میخونن، تو هم قرآن رو بخون، اینجوری نخون. حتی یقوم القائم علیه السلام، تا اینکه حضرت قائم ارواح نافدا ایشون ظهور بکنن، اون موقع موقعی است که این کتاب رو اینجوری قرائت خوندن رو میخوان. من اینو عمدن اینطوری ترجمه میکنم چون یکی از وجوهش این است که معمول کسانی که ترجمه کردن و جای دیگه هم نگاه بکنید یه جوری بیان کردن که نوعی بنده خدا داشته قرائت قرآن اشتباه میکرده، یعنی روخونی بلد نبوده. نه، این روخونی بلد بوده، حضرت بهش میگن با قرائت ما نمیخواد بخونی، به قرائت رایج بخون، چون اینا نشستن دارن گوش میدن بعد میرن یه حرفی میزنن. فاذا قام، وقتی که حضرت قیامشون رو انجام دادن و حکومتشون برپا شد، فقر کتاب الله عز و جل علی حده، اون موقع قرآن رو با حدود خودش قرائت میکنن. و اخرج المصحف الذي كتبه علی، و اون موقع هست که اون مصحفی که عرض کردم که خود اهل بیت هم کلمه مصحف رو برای قرآن به کار میبرن، اون موقع اون نسخه از قرآن که حضرت امیرالمؤمنین جدمون نوشته رو، اون رو میارن و نشون میدن به مردم. و قال، ادامه حضرت اینجوری فرمود، اخرجه علی الی الناس حین فرغ من و کتبه، وقتی که حضرت اومدن از نوشتن این کتاب قرآن تمام شد، این رو آوردن اخرجه او الی الناس. یه نکته میخوام اینجا عرض بکنم، این الناس مشخصه که منظور بزرگان از قوم اون موقع هستن که رفته بودن غصب خلافت کرده بودن، بگن حضرت امیرالمومنین که قرآنشون نیوردن سر کوچه و بازار به مردم ارائه کنن، که به خلیفه زمانشون، به قاصب زمانشون بردن ارائه کردن، گفتن اینم قرآن، من جمعش کردم، کار شما رو کم کردم، این قرآن رو بگیرید طبق این عمل کنید. گفتن ما به قرآن تو نیاز نداریم. ببینید فلزا این کلمه الناس اشاره به اوناست، یعنی بزرگان اونها. فقال لهم، به اونها گفت، هذا کتاب الله عز و جل، این همون قرآنی که شما دنبالش هستید، کما انزل الله، کما انزل الله علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این همون قرآنه، این ما انزل الله من جمعش کردم، یعنی ترتیب سورش، ترتیب آیاتش، کلماتش، همش همونطور که از رسول خدا فرمودن از اولین آیه تا آخر آیات همش این همون رو من به همون ترتیب گذاشتم، این ما انزل الله. وقد جمعته بین اللوحین، اینجا که نوشته من اللوحین دو تا اشتباه دارین، به صورت یک جلدی ها هر دو رو اصلاح بکنید. یکی این هست من اللوحین اصلا اشتباهه، یعنی ببینید این کتاب قرآن ببینید دو تا جلد داره، یکی این برشه یکی برشه، درست شد؟ فرمودن که من این رو جمعش کردم بین این دو تا جلده، بین اللوحین، بین این دو تا لوح قرارش دادم. فقالو، اونها هم جواب دادن. این قالو کی میشه؟ جمع بزرگان قومی که نمیخوام دهنمون دیگه حالا به اسم بیاریم، خلاصه غاصبین خلافت بودن. گفتن چی؟ گفتن هو ذا عندنا مصحف جامع فیه القرآن لا حاجت لنا فی. آقا ما اینا یه قرآن خودمون داریم، درست شد؟ هیچ نیازی هم به قرآن تو نداریم، قرآن مال خودت. بعد امام صادق فرمودن که اما والله ما ترونه بعد یومکم هذا. ببخشید، حضرت امیرالمومنین فرمودند، حضرت امیرالمومنین فرمودند که قسم به خدا که نمیبینید این قرآن رو بعد از امروز، یعنی امروز آوردم بهتون بدم قبولش نکردید دیگه تمام شد، دیگه بعد از امروز شما این قرآن رو نمیبینید. انما کان، اینجا نوشته علی ابن ابی طالب، اشتباهه، انما کان علیه، اون ابن ابی طالبشو بردارید اونم بذاری تو نسخه‌های دیگه، من دیدم اصلا جور نیست. حالا جالب اینه که همین یه جلدی هم ترجمه رو درست نوشتن، ظاهرا تو تایپ مثلا اون تایپیست اینا اشتباه کردن. انما کان علیه ان اخبرکم حین جمعته لتقرؤوه، وظیفه من بود که من بیام خبر بدم به این که من جمعش کردم برای که شما بتونید ازش قرآن بخونید، شما نمیخواید، خودتون نمیخواید، خداحافظ، تمام. این چند تا نکته هم دیگه همین زمینی که بحث میکردیم دیگه عرض کردم. ظاهرا اینه که این کسی که قرائت میکرده قرائت اهل بیت عصمت و طهارت رو قرائت میکرده، از ظواهر آیه اینجوری برمیاد، ظواهر این روایت. و اهل بیت عصمت و طهارت، این نکته رو بگم، علت این که میگفتن به قرائت ما فعلا قرائت نکنید، علتش حفظ شیعه بود، چون اونا دنبالن که ما یه چیز جدیدی در بیاریم، هرچی ای خودشون قرآن 8 جورم 10 جورم به قول خودش میگفت 900 جور تو مقدمه کتابش نوشته 900 قرائت از قرآن من یاد گرفتم، خود این بزرگی از اهل سنت، بعد اینا رو تبدیلش کردم به این چند تای انگوش شما همه اونا، بعد ببینیم چیا رو حذف کرده چیا نگه داشته، که من نمیخوام دیگه اصلا وارد این موضوع بشم، قلب انسان درد میگیره. خب حالا به هر صورت مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین، از دستشون در رفت اون چیزی که باید بشه، قرائت حفظ از عاصم مونده، یعنی این الان بر اساس قرائت حفظ از عاصمه. ببینید اینجا دیگه واقعا انسان دست خدا رو میبینه، عنایت اهل بیت رو میفهمه، اینا هر کار کردن یریدون لیطف امور الله به افواهم، اما خدا نمیذاره. خلاصه این هم از این مطلب. روایت بعدی که میخوام عرض بکنم خدمتون تو همین باب، روایت شماره 2 رو ببینید. من از روایت جامع‌تر رو بیان کردم، بعد همینطور که بریم جلو هی مختصرتر، بعد اون روایت آخری رو که عرض میکنم نگاه بکنید که مختصر همون اولیاش، متوجه میشید که اگر این روایت رو جداگونه یه جایی میدیدید شاید متوجه موضوع نمیشدید، ولی الان به ترتیب که میام جلو قشنگ جایگاه هر روایت مشخص میشه. پس الان میخونیم روایت شماره 2 رو. میفرماد که این روایت از جابر هست که میگه من از امام باقر علیه السلام شنیدم که میفرمودن مد دعا احد من الناس انه جمع القرآن کله کما انزل الا کذاب. هیچ کسی نیست که ادعا بکنه من قرآن رو همون جوری که خدا نازل کرده جمعش کردم، مگر اینکه اگر اینجوری گفت بهش بگید که این کذابه، این دروغگوه، این دروغگوه. چرا؟ و ما جمعه و حفظه کما نزله الله تعالی الا علی ابن ابی طالب و الائمه من بعده. هیچ کسی جمع نکرد تمام قرآن رو بر اساس اون چیزی که خدا نازل کرده بود مگر حضرت علی ابن ابی طالب که امام اول ماست و ائمه معصومین علیهم السلام که اوصیایشون هستن، 11 امامی که بعد از ایشون قرار گرفتن. اینها کسانی هستن که این قرآن رو حفظ میکنن و به دست ما میرسونن. درست شد؟ این یه روایت. روایت بعدی که میخوام بخونم روایت شماره 4 رو ببینیم. میفرماد که این روایت هم دوباره از امام باقر علیه السلام. سأل رجل ابا جعفر، کسی آمد سوال کرد از امام باقر علیه السلام، فقال ابو جعفر، در همین موضوع بسا جمع قرآن این هاست. حضرت فرمودن ما یستطیع احد یقول جمع القرآن کله غیر الاوصیا، هیچ کسی نمیتونه مدعی بشه که من تونستم قرآن رو همه رو جمع بکنم مگر اینکه از اوصیا حضرت رسول خدا باشه. پس اینایی که میگن دروغ میگن. نکاتی داره الان واقعا چون نمیدونم این صوت به دست کیا میرسه، چه مقدماتی هست و فلان، اینها امکان بیانش نیست. خدا انشالله بنده رو ببخشه و از حضرت عذرخواهی میکنه. حدیث بعدی که میخواییم بخونیم حدیث شماره 1 رو بیارید، الان وقتشه. دوباره این حدیث از امام باقر علیه السلام هست. نگاه کنید بسیار شبیه یک قسمتی از روایت که الان خوندیم. حضرت فرمودن ما یستطیع احد ان یدعی ان عنده جمیع القرآن کله ظاهرهی و باطنه غیر الاوصیا. هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه که من همه قرآن به ظاهر و باطنش، باطنش رو جلسه بعد میگیم، در نزد من هست مگر اینکه وصی حضرت رسول خدا باشه. اگه غیر از این باشه دروغگوه. خلاصه این هم حدیث شماره 1 و آخرین حدیث، حدیث شماره 5 است. میفرمان که از امام باقر علیه السلام چند کلمه. ما اجد من هذه الامته من جمع القرآن الا الاوصیا، من در این امت حضرت رسول خدا هیچ کسی رو ندیدم که قرآن رو بتونه جمع بکنه مگر وصی حضرت رسول خدا باشه. یعنی کار ما خودمون اهل بیته. پس منحصر شد جمع قرآن کما انزل الله، اونجوری که خداوند نازل کرده، فقط در کی؟ حضرت امیر المؤمنین و اوصیا ایشون که میشن سلسله اوصیا حضرت رسول خدا. امروز این قرآن و جمع این قرآن مختص چه کسی است؟ مولا و سرورمون حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا. این یکی از اسامی حضرت میتونه باشه. یعنی اون کسی که جمع قرآن میکند و قرآن اصلی رو در نزد خود نگه میدارد، این یک نکته است و انسان میبایست به اون توجه داشته باشه. جمع بندی کنیم. آقا ببینید، من تو این چند جلسه گذشته نکاتی رو گفتم، ریز ریز اومدم امروز میخوام یه تعبیر جدید به کار ببرم. یادتونه گفتم که حضرت منشور حکومتی در باب حلال و حرامشون آماده است، تو صحیفه جامعه عرض کردم، درست شد؟ امروز باید عرض بکنم که حضرت منشور حکومتیشون که قرآن شریف هست و یکی از اون دو ثقلینی هست که حضرت رسول خدا فرمودن که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، درست شد؟ کتاب خدا و عترت او که حضرت فرمودن اینها در کنار هم باقی میمانند حتی یردا علی الحوض. خب عرضم اینه، جمله اولمون این هست که حضرت بنیاد حکومتیش و اون کتاب قانونش که میبایست در دستش باشه، یکی از کتب قانونش، یکی از کتب علمیش که میبایستی قرآن شریف باشه که آخرین ورژن کتب انبیاست، آخرین دین، آخرین کتاب میشه بالاترین کتاب. یادتون هستی وقتی مثال زدم انبیا رو، سلسله انبیا رو گفتم مثل این گوشی های موبایل، آخریش اینجوری نیست که بگیم چون آخریه به درد نمیخوره، آخریش از همه بهتره. چرا؟ چون هم کوچیکتره هم بیشترین فناوری‌ها رو داره، یعنی بهترین فناوری‌ها در اینجاست. کتاب قرآن اگر آخرین کتاب الهی هست، بالاترین فناوری رو داره. پس ضمن این که این کتاب در اختیار حضرت مهدی ارواح نافداست، مولا و سرورمون، اربابمون هست، اما یه نکته داره. من میخوام بگم منشور حکومت مهدوی خود حضرت مهدی، اینها ابزار استناد بر حقانیت حکومت ایشون هست. منشور حکومت خود حاکمه، در جایی که حاکم معصوم باشه، رأس هرم معصومه، فلذا کل هرم با عنایت خود او میچرخه، مخصوصا وقتی که علم او علم حضوری باشه و این مباحث رو ما بتونیم اینا رو درک کنیم، کنار هم بگذاریم. آماده کنیم خودمون رو برای یک حکومتی که یک کسی میاد در اون قرار میگیره که اصحاب ایشون برای که با ایشون ارتباط داشته باشند با توجه به این که علم حضوری رو درک کردن، حتی اگر دشمن بتواند تمام مسیرهای الکترونیک رو قطع بکنه و هیچ صوتی با هیچ وسیله‌ای به هیچ کسی نرسه، اما امامش در کنارش هست، در دورترین مأموریت اصحاب حضرت طوری فکرشون رو در این زمان که الان شما اینجا نشستید آماده کردن که در اون موقع این حس رو دارن، این علم رو دارن، این رو میدانن. ببینید این وقایع هست، همین الان هم موجوده، اما برای این کسی موجوده که یقین داره. متوجه شدین؟ ببینید تا موقع یقین نکردی اتفاق نمیفته. اصحاب حضرت کسانی هستند که فکرشون رو آماده کردن، ایمانشون رو تجهیز کردن، این افتخار رو دارن که میدانند هر جا که باشند حضرت هست و معکم اینما کنتم. درست شد؟ فلذا وقتی که به مأموریت میفرستنشون نیاز به نامه و کتیبه و بیسیم و ارتباطای اینجوری و این حرفا نیست. او در وجود امام است. این حسه، اون مرتبطه. اگه به اینجا رسیدی، اگر مرده باشی هزاران سال تو رو زندت میکنن، چون در اون حکومت نیاز به تو دارن. کمتر افرادی به این درجه میرسن، به این منزلگاه میرسن که علم داشته باشد، بتواند از حضرت پشتیبانی بکند و بداند که حضرت هم هست. چون همیشه یه طرفش میلنگه، یا اینقدر راجع به حضرات و فلان اینا تاریخ خونده، چی خونده، میتونه استدلال بکنه و فلان اینا، ولی که اون حق الیقینه ها تو دلش راجع به حضرت نیست. یا این که یه آدم عامی هست که اون حق الیقینه خیلی زود میرسه، مطالب علمی رو خیلی بلد نیست، قابل استدلال نیست، قابل استشهاد نیست، نمیشه بر علیه قومی رفت و وایساد و امام رو اثبات کرد. اگر این دوتا با هم دیگه یه جا شد، یعنی تو هم علم و قدرت بیان داری، هم اعتقاد قلبی داری، حق الیقین رسیدی به این که امامت نه در کنارته، تو در وجود او الان داری حرکت میکنی و هر موقع که بخواهی اراده کنی حضرت گوشی دستشه، تو بگو یا صاحب الزمان، حضرت میفهمن بله، هر رک شفتا شفتا، همین دوتا لبت رو تکون بده، حضرت میفهمن. به یه جایی برسی که اینقدر اعتقاد داشته باشی که حضرت جواب تو رو هم میدن و تو هم بشنوی. چون بسته به اعتقاد خودت این مسئله اتفاق میفته که حجاب ها برداشته بشه. ولذا نقش این قرآن در حکومت حضرت مهدی یکی بهترین دلیل بر حقانیت حضرت مهدی. اصلا این قرآن نشون میده، این قرآن امیر المؤمنین که در دست اوسیاست، امروز دست من از بدایع ما، پس من امامم. یکی دیگه هم این که برای احکامی که میفرمان و برای کارهایی که میکنن مستند صحت کارشون، برای اون کسانی که دنبال مستند میگردن هم این قرآن اصیلی است که در نزد حضرت است. خدا ما را اهل قرار بده و در کنار حضرت صاحب از بهترین اعوان و انصار او قرار بده و هر آنچه که ما رو مشغول میکنه از این که بخوایم در این مسیر باشیم، خدایا به حق زهرای اطهر از سایه اونها رو از نامه عمل ما پاک کن و ما رو خالص و مخلص و مخلص در اختیار مولا و سرورمون قرار بده. سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.